السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 222 سورة مباركة بقرة، موضوع آية شريفة کامجویی در محدوده مشروع. این نکته مقدماتی عرض می کنم قبل از ترجمه و توضیح آیه شریفه، که مهم به خصوص در انتقال مسائل دینی به فرزندانمون دقت کنیم. اسلام با لذتهای ما مخالف و منافات نداره، نه مخالفت داره نه منافات داره. هیچ جا هم لذت‌های طبیعی انسان را ممنوع نکرده، محدود کرده. در یک چارچوبه منطقی، عقلانی و علمی محدودش کرده و الا جلو لذت‌های ما رو نگرفته. گاهی ما به نحوی به فرزندانمون منتقل میشه و باعث گریز جوانها و نوجوانهای ما میشه، که اگر بنا باشه متدین باشی، با تقوا باشی، باید روی خیلی از لذتها خط قرمز بکشی. نه، از اول توضیح داده بشه که لذتها در اسلام هدایت شده در اون چارچوبه‌ای که معقول، صحیح، درست، آزاد. در اون محدوده‌ای که غیر منطقی و غیر معقول و غیر بهداشتی است، یا ضرر به دنیامون داره یا ضرر به آخرتمون داره، محدود شده. یکی از این لذت‌ها بحث لذت‌های جنسی است. این به طور طبیعی در انسان‌ها وجود داره. در اسلام لذت جنسی اگر در مسیر صحیحش باشه، نه تنها جایزه بلکه ثوابم داره. روایت عجیبی است که من الان تفصیلش رو نمیخوام عرض کنم. ابوذر خدمت رسول اکرم میرسه، حضرت براش نقل میفرماید که خدمت شما عرض شود که کامجویی جنسی حلال ثواب داره. تعجب میکنه، میگه یا رسول الله، هم لذت ببریم هم ثواب ببریم؟ میفرماید همونطور که اون طرفش رو حرام کرده، این طرفش رو هم مجاز قرار داده و ثواب براش قرار داده، منتها در این چارچوبه ها، منتها چارچوبه براش معین کرده. یکیش این مسئله است که آیه شریفه امشب مربوط به اینه. و یسالونک عن المحیض، یا رسول الله از تو سوال میکنن راجع به دوران حیض خانم ها، دوران عادت ماهانه شون، دوره شهریه شون. قل هو اذن، بگو یا رسول الله، این دوران سه معنا شده. دقت بفرمایید توی ترجمه ها و تفسیرها. یک، بیماری است. دو، ناراحتی است. سه، ناپاکی است. یا به تعبیر راحت تری بگیم آلودگی است. اولین معنایی که شده برای اذن بیماری، که در خیلی از ترجمه ها هم آوردن، این ترجمه درستی نیست. حیض بیماری نیست، بلکه دقیقاً برعکس، نشانه سلامتی است. پس این تعبیر و ترجمه ای که بعضی از قرآن ها دارن، این درست نیست. قل هو اذن در این حالت یک شرایطی برای این خانم پیش میاد، در یه حالت ناراحتی است، نیاز به آرامش بیشتری داره و ویژگی های خاصی داره. یا این معنای سوم باشه که با دنباله آیه هم بیشتر میخوره، قل هو اذن، اون وقت اون خانم در یه حالت آلودگی قرار داره و موجب آلودگی شریک جنسیش هم ممکنه بشود. قل هو اذن، اون یک آلودگی است. خب چه کنیم؟ فاعتزل النساء فی المحیض. در اینجا دقت بکنید، یهودی ها و همچنین ایرانیان باستان در دوران حیض زن، زن رو نجس میدونستن، زن رو ناپاک میدونستن. یعنی به این معنا که باید بایش سر یک سفره ننشینن، حتی توی یک خانه نباشن، حتی توی یک بستر نخوابن. اسلام این رو غلط شمرد، فرمود درست نیست. این اندیشه ای هم که هیچ رعایت این دوران نشه با توجه به ویژگی های جسمانی، اون رو هم غلط اعلام کرد، این محدوده رو بیان کرد. فاعتزل النساء فی المحیض، کنارگیری کنید از زنان در دوران حیضشون. برای اینکه اشتباه نشه فکر نکنید اعتزال و کنارگیری به معنای اینه که خانهشون رو جدا کنید، اتاقشون رو جدا کنید، بستر رو جدا کنید. فوراً میگه ولا تقربوهن، نه نه، فقط حکمی که هست اینه که آمیزش جنسی انجام نشه، و الا در اون دوران، دوران ناپاکی نیست به معنای اینکه خودش ناپاک باشه، نه. گاهی خانم هم خیلی سوال میکنن، مرتب تلفن داریم، تصور خیلی هم اینه آقا قرآن خوندن زن در اون زمان اشکال داره؟ نه، کی گفته اشکال داره؟ تا 7 آیه که بخونه ثوابش مساوی این لطف خداست. با اینکه در اون حالت زن وضو نداره، این طهارت نداره، تا 7 آیه ثوابش مساوی با دیگران. از 7 آیه به بعد ثوابش کمتر میشه به خاطر که داره بی وضو قرآن میخونه، و الا خوندنش هیچ اشکالی نداره مگر سوره های سجده. سوره های سجده هم یک اختلاف فقهی است، هر کس به مرجعش دقت کنه. بعضی از مراجع میگن کل سوره سجده رو نباید بخونه، مثل امام میگن حتی بسم اللهش هم نباید بخونه. بعضی از مراجع میگن آیه سجده رو نباید بخونه، و الا سوره سجده رو اشکالی نداره، مثل مرحوم آیت الله خوبی بنده. بسیار خوب، در این دوران اون حرفی که آتش پرست های قدیم می زدن، یهودی ها می زدن، غلطه. از زنها کنارگیری به اون معنا لازم نیست، فقط ولا تقربوهن، عمل جنسی انجام نگیره. حتی یطهرنه، این حتی یطهرنه هم خونده شده و مباحث فقهی داره که الان من فکر نمی کنم نیاز باشه. فاذا تطهرنه، وقتی که غسل کردن، فاتوهن من حیث امرکم الله، به سراغ زنها برید از در اون زمانی که خدا به شما امر کرده. این حیثو دوستانی که اهل تفسیر بیشتر هستن، هم امکان داره مکانیه باشه، هم امکان داره زمانیه باشه، ولی اکثر حیثو یعنی زمانی که یا مکانی که، ولی اکثر مفسرین رو به عنوان زمان معنا کردن، یعنی سراغ اعمال جنسی برید در اون زمانهایی که خدا امر کرده. یک زمانهایی رو خدا اجازه داده، یک زمانهایی رو خداوند ممنوع کرده. بعد در پایان می‌فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این دستور ما یک دستور بهداشتی است. الانم پزشک‌ها و خدمت شما عرض شود که این جور میگن این در اون حالت یک حالتی است، آماده امکان آلودگی و امثال اینها هست. این یک دستور بهداشتی است، اما خدای متعال این دستور بهداشتی را که میدهد، مثل خیلی از جاهای دیگه، از این بعد مادی به بعد معنوی هم اشاره میکنه. میگه این کاری که میکنید یک نوع نظافت، خدا دوست داره توابین را که نظافت روح دارند، و یحب المتطهرین، اونهایی که نظافت جسم دارن. خب من فقط این نقطه آخر را یک دقیقه توضیح بدم. پس اون چه که راجع به این آیه شریف عرض کردیم، عرض کردیم کامجویی و لذت در اسلام ممنوع نشده، محدود معقول شده. یک موردش این مورده، اینجا هم مسائلی داره. اینجا اجازه بدید من توی پرانتز اینه بگم خدمت شما خواهرها برادرها، این مسائل باید گفته بشه تو خانه ها. خیلی از این مسائل امکان گفتن ما سر بالای منبر نیست، مخصوصا که روز به روز توی مسائل دینی حیاهای غلط بیشتر میشه، خیلی از مسائل دیگه گفته نمیشه. دختر خانم شما از کجا باید بفهمه؟ این راه معقول صحیحش رو باید مادرها پیدا کنن. هنوز خانمی که 40 سال ازش میگذره زایمان چهارمشه سومشه زنگ میزنه میگه ما تا 40 نماز نمیخونیم. کی گفته؟ کدوم فتواست؟ دهم حمام میریم، مگه دهم باید برید حمام؟ این مسائل شرعیه، اینها که تعارف نداره که. خب اینجا ما از روز اولی که آمدیم یک شماره تلفن ویژه اعلام شده که خانم ها بتونن تماس بگیرن، خانم جوابشون بده و راحت باشن سوالاتشون رو بپرسن. جلسه ویژه خانم ها هم گذاشته شده، باز اگر سوال خاصی باشه. به هر حال اینم یک بخشه، اینم یک بخش مسائل، این بخش هم باید فهمیده بشه. آخرین جمله‌ای که می‌خواستم عرض کنم برای خودم و شما تذکری باشه، ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. همانطور که نظافت جسم مهمه، خدا دوست داره نظافت جسم را، ما اهمیت میدیم. بنده و شما اگر بخوام بیایم مسجد، بین راه یه ماشین رد شد، آب مثلا فرض تو خیابون آب ریخته پاشید به سر صورت ما، لباس ما، با این لباس آلوده مسجد نمیایم دیگه، برمیگردیم لباس اینجوری که نمیشه. خب برادرها خواهرها، به خودم میگم که از همه محتاج دارم، آلودگی روحی هم همینجوره. وقتی که میایستیم در محضر خدای متعال احساس کنیم اگر آلودگی روحی داریم استغفار کنیم. خدا هر دو رو دوست داره، ظاهرمون رو درست کنیم، باطنمون رو درست کنیم. ان الله يحب التوابین، اونهایی که با توبه روحشون رو تمیز و پاک و طاهر میکنن، و يحب المتطهرین، اونها که رعایت بهداشت و نظافت جسمی میکنن. خدایا به همه ما توفیق سلامت جسم و روح بیش از پیش عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.